الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أدلة الاستصحاب الدليل الأول بناء العلا. کبرای استدلال به سیره عقلا در دو نقطه صحیحه، در دو جا میشه به سیره عقلا تمسک کرد برای اثبات مشروعیت یک عملی، یکی در معاملات، یکی هم در قواعد و اصول کلیه. غرضمون اینه که در عبادات به سیره عقلا عرف عام نمیشه تمسک کرد. در عبادات هیچ مدخلیتی برای عرف نیست، اما در اثبات قواعد کلیه در معاملات، حتی در جزئیات در معاملات، عربیت آیا شرطه یا نه، میشه به سیره تمسک کرد؟ بگیم نه. آیا لفظ شرطه یا نه، میشه به سیره تمسک کرد؟ بگیم نه. در اثبات قواعد کلیه هم میشه به سیره تمسک کرد، منتها سیره ای که ارزش داره چه در باب معاملات چه در قواعد کلیه، سیره ایست که کشف بکنه از موافقت شارع. سیره به ما هو سیره هیچ ارزشی نداره. مکرر گفتیم ارزشش به اعتبار منکشفه امضای شارع. حالا باید تقریبی ذکر بشه از سیره در بحث استصحاب که کشف از رضای شارع هم بکنه. بیانی که دارن اینه، فهمت شکی نیست که عقلا عرف عام و حتی مرمون شاید خصوص از بوده حیوانات، کلایشون میگه اینش دیگه شوخیه، همه مردم عرف عام بناشون بر اینه که اگر چیزی متیقنه براشون تا یقین به خلاف پیدا نکنن، ترتیب آثار متیقن سابق رو میدن. به مجرد شک که در بقاء یک متیقن رفعیت از آثار نمی کنن، بلکه آثار رو بار می کنن تا اینکه یقین به خلاف پیدا کنن. صرف شک، صرف تزلزل باعث نمیشه از یقین سابق دست برداریم. در هر موضوعی، البته در هر موضوعی و در هر حکم عرفی، اگر یک قانونی بوده قبلا، حکم قانون عرفی که مجرد شک که در این کار اون قانون رو برداشتن یا نه، تا یقین به رفع اون قانون نکنم بنا میگذارم اون قانون موجوده. این صغرا کبراش هم اینه که شارع هم جزء عقلاست، رئیس العقلاست، اونم همین مسلک رو داره. اگه این مسلک رو قبول نداشت باید بیان میکرد. پس کشف میشه مقبولیت امضاء شارع، این روش عمومی رو ما میتونیم این روش رو در موضوعات شرعیه، در احکام شرعیه پیاده کنیم. اگر حکم رو یقین داشتیم، شک در بقاش پیدا کردیم، بگیم باید آثار یقین بار کنیم. اگر موضوع ازی حکم رو یقین به حدوثش داشتیم، شک در بقاش کردیم، بگیم باید آثار یقین بار کنیم. چون بنای عمومی عقلا بر همین بایده، و همین بنای عملی عقلا بر لزوم ترتیب آثار در ظرف لاحق مورد امضا اشاره. خب اولین اشکالی به ذهنتون بیاد، چون بحث سیره رو خوندیم، بحث سیره عقلا رو خوندیم قبلا در مباحث حجیت سیره، به چه بیانی این سیره مورد امضا اشاره؟ آیا شارع خود عامل به استصحابه؟ این که غلط، این که غلط، قبلا هم گفته بودیم عمل به استصحاب یعنی شک داشتن، یعنی اعتراف به شک، شک یعنی جهل. پس قطعا شارع خودش که نمیتونه عامل به استصحاب باشه، این که رفت کنار. آیا عمل اصحاب شارع به استصحاب در مرقا و مسمع شارع امام و پیغمبر برای من نقل شده که فلان راوی فلان صحابه امام در حضور امام استصحاب کرد، امام سکوت کرد، آیا اینه؟ کو دلیلش؟ کو روایتی که عمل اصحاب ائمه را، پیغمبر را نقل کنه به استصحاب در شرعیات، در موضوعات احکام شرعی، در احکام شرعی، و امام میدیده سکوت کرده باشه که بگیم اگر امام خودش عامل نبود اما صحابیش عامل بود و امام سکوت کرد، معلوم چه راضیه. این نقل میخواد، همینجوری که نمیشه بگی بفرمی، اینم که نیست. میمونه راه سوم. راه سوم اینه که خود معصوم امر کنه که به همون روش عمومی عقلایی شما عمل کنید. او ابتدا کنه. یه وقت کسی از اصحاب عمل میکرده، امام میبینه ساکت میمونه، میگیم سکوت امام امضاست. یه وقت نه، این برای ما ثابت نشده است اما روایاتی برای ما نقل شده که امام اصحاب را امر میکرده که کار را بکنید. متیقنی اگر دارید شک در وقاش میکنید، آثار یقین بار کنید. البته اخبار این رقمی فراوان داریم، اخبار این رقمی فراوان داریم و خواهیم رسید. اون اخبار هیچ سنخیتی با اون چه که رایج بین العقلا نداره. اون اخبار تعبد صرف کارا به اینا باید برسیم بعدا. اجمالا اینجوری بگیم، اگر قرار شد مطلب منتهی بشه به این اخیر، این روش سوم، دلیل استصحاب میشه اخبار دیگه بنوی قرار چه کارم میره کنار. شما بناء العقلا را وقتی میتونید به عنوان دلیل مطرح کنید که عمل اصحاب ائمه در مرعا و مسمع ائمه بوده، به اون روش عمومی عقلایی و عرفی و سکوت امام در کنارش بوده، و یا خود معصوم اون روش رو داشته، مثل عمل به ظواهر، مثل عمل به اخبار ثقات در باب موضوعات، در باب احکام که غلطه، در باب موضوعات. این دوتا که نبود، میمونه راه سوم. این اشکال بر تمسک بصیره برای استصحاب که با توجه به بحث سابق این اشکال رو عرض کردیم. اصلا این سیره، سیره این نیست که بخواد دلیل باشه بر حجیت استصحاب. سیره دلیل بر حجت استصحابه، سیره ممضات امضا شده، این که امضا نشده. و خواهیم گفت بر روایتی هم که داریم میگه یقین به وضو داشتی شک کردی، آثار یقین به وضو بار کن، اونا با یک کم و کیفیه که خواهیم رسید با اون چه که بین العقلا رایجه زمین تا آسمون فرق داره. که حالا باید به تفصیل بعد بیاد اون اخبارم. امضاء اون چه که بین العرف رایجه نیست، این اشکال اول است که به ذهنتون میاد با توجه به اون چه که در بحث حجت سیره خوندید. اما حالا اشکالاتی که اینجا مطرح میکنه مرحوم مظفر، ابتدا فرمایش مرحوم نائینی رو نقل میکنه. نائینی در بحث استصحاب نظر شیخ انصاری رو داره. شیخ انصاری در بین اون اقوال 11-12 گانه که نقل کرده بود نخوندیم، قول نهم رو قاعده. شیخ انصاری معتقده اگر شک که در بقاء یک متیقن از ناحیه شک که در مقتضی استصحاب جاری نیست، اگر از ناحیه شک که در رافع استصحاب جاریه، حالا شک که در مقتضی شک که در رافع بعدا میاد. با مثال عرفی بخوایم مثال بزنیم اینجوری مطلب روشن شد. میگن فرض کنید یک چراغی در جایی روشن بود، الان نمیدونید روشنه یا نه، شکتون در بقای روشن بودن اون چراغ دو جوره. یه وقت شکتون از اون ناحیه است که آیا یه سن نفت داشت تا الان روشن بوده، میشه شکی در مقتضی. یه وقت یقین داری شک نفت داشت، شکتون در روشن بودن خاطر اینکه آیا باد اومده خاموش کنی یا نه، این که شک در رافعه. اون کسی که مفقود شده 10 سال ازش خبری نیست، این وقت یک پیرمرد مریض 80 ساله بود 90 ساله بود، الان شک که در حیاتش داریدی اصلا شک که در بقا نه، شک که در مقتضی اقتضاء حیات در اون برای این مدت مشکوکه. یه وقت نه جوان بود سالم بود، شکتون در بقا حیات او از این ناحیه است که آیا او رو کشتن یا نه، شک در رافعه. شیخ انصاری میگه اگر شک در بقا نه، شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، باید بری سراغ اصول عملیه دیگه. اگر نه شک در رافع باشه باید آثار متیقن سابق رو بار کنی، استصحاب جاری کنی. مرحوم نائینی قائل به همین نظر شیخه. الان هم فرمود ما این بناء العقلا رو میپذیریم در قالب همین تفسیر. بنای عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه، به شرطی که شک در بقا از ناحیه شک در رافع باشه. اگه شک در بقا از ناحیه شک در مقتضی، بنای عقلا هم بر ترتیب آثار نیست. این اشکال مرحوم نائینی. خب حالا ایشون مرحوم مظفر چون خودش معتقده به حجیت استصحاب مطلقا، چه شک در رافعش در شک در مقتضی، یا باید این بناء العقلا را بپذیره به همین نحو مطلق، و یا باید اگر جواب میده در هر دو بحث جواب بده. فعلا اشکالات رو مطرح میکنه بر استدلال به بنای عقلا برای استصحاب مطلقا اشکالات خودش نیست، اشکالات مرحوم آخونده. اینا رو نقل میکنه بر اشکالات مرحوم آخوند اشکال میکنه تا ببینیم حالا خود ایشون نظرش نسبت به بناء العقلا در استصحاب چیه. مقدار عبارت بخونید تا اول فرمایش آخوند. أدلة الاستصحاب الدليل الأول بناء العقلاء لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم و أذواقهم و همه مشخصاتی که دارن به خاطر یکی وسواس یکی عادیه یکی میگه همشون در یک نقطه شریکن جرت سیرتهم فی عملهم و تبانوا فی سلوکهم العملی على الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. از خارج اینجور گفتیم، گفتیم عقلا هم چیز رو یقین بهش دارن تا یقین به زوالش پیدا نکنن آثار یقین سابق رو بار میکنن، وقتی دست بر میدارن آثار رو بار میکنن که دیگه یقین داشته باشن به زوال. نقض الیقین به یقین بکنن، نه نقض الیقین به شک، به زن، به وحد. و علی ذالک قامت معایش العباد، میگه اصلا زندگی دنیویشون هم مبتنی بر همینه، هر روز پا میشن بیرن سر کار قبلشون، سر مغازهشون، سر از بیرون بر میگردن به خانه. بناشون بر اینه که متیقن سابق رو حکم بقا براش بار میکنه. و لولا ذلک، اگر نبود این بناء عملی، لاختل عن نظام الاجتماعی و لما قامت لهم سوق و تجارت، قیل ان ذلک مرتکز حتی فی نفوس الحیوانات. من رسای فصول فرموده حتی طیور هم، پرندگان هم، میگه اگر مهاجرت میکنن سال بعد برمیگردن به همون لانه سابقشون، ترجع الی اوکارها، برمیگردن به لانه هاشون بعد از مهاجرت های طولانی. و ماشیه، گله، برمیگردد به مرابز استبل هاشون. خب حالا ایشون میگه این دیگه شوخیه، حیوان که شک نمی کنه بگه مالا شک کرد استثناف کرد. لکن حاضر تعمیم للحیوانات محل دو نظره، بل ین بغن یعد من المحاضل، شایسته است این رو از شوخی بدونیم. لعدم حصول الاحتمال، این شک، شک پیدا نمیشه بگیم استصحاب میکنه. لعدم حصول الاحتمال عند الحیوانات حتی یکون ذالک منها استصحاب، تو این استصحاب باشه. بل تجری فی ذالک علی وفق عادتها، که میگیم غریزیه، به نحو لا شعوری، بدونی که درک و احساس باشه. و انا کل ها فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم و شؤونهم مع الالتفات إلى ذلك و التوجه إليه، یعنی تا یقین به زوال پیدا نکنن آثار یقین سابق رو بار میکنن. و اذا ثبتت هذه المقدمه، اگر این صغرا ثابت شد، حالا کبرا، ننتقل الى مقدمه اخرى کبرا، فنقول ان الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء فهو، اون چیزی که از خارج گفتیم اشکال برای تیکه است، پس او هم متحد المسلک است به عقلاء. ما از قدیم این غلطه، اتحاد مسلک یعنی عملا او هم استصحاب میکنه، این فرق اینه که بگه شاخ میشه.
عمل نمیشه
بله؟
در عمل بنابراین بوده، حالا نظر رو نمیده، یعنی اگه یک کمی نجس میکردیم لباس مرد
او استصحاب نمیشه دیگه،
عقل سده هم نمیشه دیگه، هیچ وقت عقل نمیکردم
اون نهایت میشه تأیید عمل دیگران، نه استصحاب. استصحاب قوامش بشکه. فإذا لم يظهر منه الرد عن طريقتهم العمليه، اگر منعی از شارع از اون روش عملی عقلا ظاهر نشد، يسقط على سبيل القصد انه ليس له مسلك اخر غير مسلكه، معلوم شود قطعا که او هم مسلک دیگری ندارد غیر از مسلک عقلا، و الا بیان میکرد و الا لظهر و بان و لبلغه الناس، او رو به مردم میرسند، ابلاغ میکرد. وقد تقدم مثل ذالک در حجت خبر واحد، و هذا دلیل کما ترا یتکون و به وجود میاد، تشکیل میشود از دو مقدمه قطعی. اول ثبوت و بناء العقلاء علی اجراء الاستصحابات، از ثانی کسب کشف حاصل بنا ان موافقت شارع و اشتراک شارع با عقلا میشه امضا. فقط وقعت المناقشه فی المقدمتین معا، در هر دو مقدمه فهمت مناقشه واقع شده. و یک فی المناقشه ثبوت الاحتمال، میگه الان این مناقشات رو ما لازم نیست به صورت قاطع وارد بدانیم، احتمال ورودش که داده بشه کار رو خراب نکنه. استدلال باید قطعی باشه. مکرر گفتیم ما یا باید به عقل قطعی استناد کنیم یا به وحی. وحی رو هم یا باید به صورت قاطع بدونیم یا باید به ظن معتبر بدونیم. سیره، ظن حاصل از سیره ارزشی نداره. ظن حاصل از سیره هیچ ارزشی نداره، دلیل اعتبار نداره. سیره باید کشف قطعی کنه از رأی مرسوم. لذا فهمت مناقشات اگر احتمال ورودش داده بشه ولو قاطع نباشیم در وارد بودن و نبودنشون، استدلال رو خراب کنه. و یکفی میگه کفایت میکند مناقشه، در مناقشه در این استدلال کفایت میکند ثبوت احتمال، یعنی درد پیدا کنه کار استدلال خرابه. فیب طلب هر استدلال دیگه کشف قطعی از رضای معصوم نمی کنه. نهایت کشف ظنی بشه. کشف ظنی دلیل اعتبار میخواد نداریم. اینو دیگه همیشه تو ذهن داشته باشید، سیره به معیار کشف قطعی از رأی معصوم حجته. خاطرتون باشه قبلا میگفت سیره همون اجماعه، منتها در دائره وسیع تری، در دائره عام از فقها و غیر فقها. و اجماعی عملی، اجماع اصطلاحی اجماع قولیه، این اجماع عملیه. او در دائره فقها هست، در دائره فقها و غیر فقها عرف عام. اگر اون جمله رو به کار برده بود قبلها، برای بیان این نکته است که سیره باید کشف قطعی کنه از رأی معصوم، مثل اجماع. اجماع اگر کشف قطعی نکنه که میشه شهرت فتوایی، شهرت فتوایی حجت نبود. اجماع اگر کشف قطعی نکنه، کشف ظنی کنه، همون شهرت فتوایی. اجماع نمیگه میشه وقت بگه، میشه شهرت فتوایی. رمت لأن مثل هذه المقدمات یجب ان تکون قطعیه. ای که میگه مثل، چرا میگه مثل؟ ای کلمه مثل چه خوابیده توش؟ مثل این مقدمات که دلیل بر اعتبار ظن حاصل از این مقدمات نداریم، اینا بخوان ارزش داشته باشن باید قطعی باشن. اگر قطع بود، البته ارزش قطع ذاتیه، دادنی نیست، دلیل نمیخواد. مثل این مقدمات باید قطعی باشد، بلا به درد نمیخوره، بلا فلای از کتب هم مطلوب، بلا تقوم به حال الاستصحاب و نحو الاستصحاب، هر چیز دیگری حجتی، حجتی قائم نمیشه، چون میشه ظن غیر معتبر. ظن غیر معتبر ارزش داره. خب قد وضعت مناقشات، حالا این مناقشات رو ببینیم چی هست، آیا احتمال ورود این مناقشات هست یا نه. اما الاولا فهمت محقق نائینی مناقشش در مقدمه اول اینه که مقدمه اول کلیت نداره، کلیتش فقط در قلمرو شک در رافع. اگر شک در بقا از ناحیه شک در عروض رافع باشه، بعد العلم بالمقتضی البقا این بنای عقلا هست. اما اگر شک در بقا از ناحیه شک در اصل مقتضی بقا باشه، بنای عقلا بر این. کی عقلا استصحاب حیات میکنن برای آدم مفقود؟ وقتی خب جوان بوده، سالم بوده، ده سال 20 سال هم که فاصله بشه استصحاب حیات میکنن. اما اگر پیر مرد 80 ساله ای بوده انواع مرض داشته 20 سال هم است مفقوده که استصحاب حیات نمی کنن، اگر مرده دیگه اصال حیات بار نمی کنن. این فرمایش نوعینی مقدمه اول رو مناقشه میکنه، میفهمد این دلیل مسلک شیخ انصاری رو افاده میکنه که استصحاب حجت باشه در خصوص جایی که شک در بقا از ناحیه شک در رافع باشه، نه از ناحیه شک در مقتضی. اونجا بنای عقلا و خطیب آثار در ظرف شک نیست. اما اولا مقدمه اولا را فقط ناقش فیها استاذنا الشیخ النائینی رحمه الله به ان بناء العقلا لم یثبت الا فیما اذا کان شک فی رافع، یعنی یقین داری متیقن سابق اقتضای بقا داشت، داری شک نداری. اگر آن شک که در بقایش داری به خاطر شک که در اقتضاش نیست، خاطر اینه که احتمال رافع میدی کسی او رو کشته باشه، اگر نه قطعا زنده است. اما اذا کان شک در مقتضی، یعنی شک که در بقاست نه شک که در مقتضی باشه، فلم یثبت من العقلا هذا البناء، این بنا از نهی عقلا ثابت نیست. الان ما سیعتی حالا میگه معنی مقتضی و رافع چیه، میگه بعدها توضیح میدیم. مسلک شیخ انصاریه که همون قول نهم میشه در اون اقوالی که شماره کرده بود قبلا. الان ما سیعتی من معنی مقتضی و رافع که قبل هم عرض کردیم این با قاعده مقتضی و مانع فرق میکنه، هیچ ربطی به اونجا نداره. الذین یقصد یقصدهما شیخ انصاری فیکون بناء العقلا هذا دلیل بر مختار شیخ، دلیلا علی تفصیل المختار للشیخ که قول نهمه. ولا یبعد ایشون هم نامد بعید نیست حرف محقق نائی به عرف که مراجعه میکنیم، اگر قرار باشه در ظرف زوال یقین ترتیب آثار یقین بدن در جایی که مقتضی برای یقین رو مقتضی برای بقا رو احراز کرده باشن، شکشون در واقع بخاطر احتمال رافع باشه. ولا یبعد صحت ما افاده من التفصیل فی بناء العقلا، مثل مثالی که عرض کردیم در اون مثال خیلی روشنه، پیر مرد 80 ساله مریض را که بعد 20 سال بی خبری از او استصحاب حیات نمی کنن چون اون مقتضی بقا درش نبود، شک در بقا خاطر شک در اقتضاه. اما اگر جوان باشه سالم باشه بعد 20 سال هم استصحاب حیات جا داره، شک در بقای او بخاطر شک در رافع آیا او رو کشتن یا نه. میگه بعید نیست صحت ما افاده اون رو تفصیل، بل یکفی احتمالش، احتمالش اغلایی به نظر بیاد کفایت میکنند احتمال اختصاص بنای اغلا به شک در رافع. و مع الاحتمال دیگه کلیت استدلال ساقط میشه. یبطل الاستدلال کما سبق در چند سطر قبل، البته استدلال یعنی کلیت ساقط میشه ولی به درد شیخ انصاری میخوره دیگه، اگر مناقشه دیگری مطرح نشه که مطرح میشه، اگه مناقشه دیگری نشه خب به درد تفسیر شیخ انصاری میخوره دیگه. اما مقدمت و ثانیه
در
شک
در
مقتضی
چه
اصل عملی
و اجرا
میکنند
شیخ
نام اونجا رو مرموشه خنسان به مجرد سایه اصول میشه. ببینید اگر شک کنیم در فرض کنید یک ظرفی آب داشت، شک کنیم در بقای او یا شک در طهارت او، وضعیت جوری باشه که شک در بقای طهارت او از نوعی شک در رافع باشه، از نوعی شک در مقتضی باشه، از نوعی شک در مقتضی باشه، در همچی جایی اگر شک کنیم در بقای طهارت، نمیتونیم استصحاب طهارت جاری کنیم، بگیم این آب پاک است باید با همین وضو بگیریم، واجب است با همین. حالا بخوایم تفصیلا روشن بشه، ببینید اینجوری مثال میزنم، در نظرتون شاید باشه دیگه که عده‌ای مثل مرحوم امام در مواردی ظواهر رو بر اصول مقدم میکنن. اینجوری مثال میزنن، میگن رطوبت هایی که در دستشویی ها هست، دستشویی عمومی، رطوبت اطراف سنگ رو، سنگ دستشویی رو، مخصوصا اون زمان هایی که شلنگ و شیر و آب نبود، آفتابه بوده، آیا رطوبت های اون اطراف رو یقین نداری به نجاستش بنا بگذاری بر پاکی یا بر نجاست؟ اصل طهارته اما ظاهر نجاسته. عده اصل رو مقدم بکنن، عده ظاهر رو. حالا اگر در همچون مکان یک ظرف آبی باشه که این استصحاب این سابقه طهارت داشته، شما شک کنی الان نجس شده یا نه. اگه پاک باشه شما باید وضو بگیری چون آب غیر از اون نداری. اگر نجس باشه خب باید تیمم کنی. آیا استصحاب طهارت او رو جاری کنیم و بگی واجب است وضو؟ اینجا شک در بقای طهارت در همچو وضعیت نه، شک در مقتضی هست، اصلا این آب اقتضای طهارت دیگه درش نمیمونه، در همچو شرایطی که همچو جایی هست نمیتونی استصحاب طهارت جاری کنی. وقتی نتونستی استصحاب طهارت جاری کنی، الان شک میکنی آیا واجب است بر تو وضو گرفتن با این یا نه، براءت جاری میشه. اگر این استصحاب طهارت جاریه واجب وضو بگیری، تقنیه رو تیمم کنی، بگی مو جاری نیست، بگی شک میکنی آیا واجب وضو با این یا نه، براءت جاری میشه. اجمالا موارد شک در بقا که از ماه شک در مقتضی باشه، شیخ میگه استصحاب اونجا دلیل حجیت نداره. حالا به چه بیان ایشون اینو میگه بعدها میرسیم، داره مفصل داره میکتاب. لذا شیخ میگه اونجا حالت سابقه معتبره ندارد، حالت سابقه داره اما معتبره نیست. لذا میگفت شک یا حالت سابقه معتبره دارد یا ندارد. حالت سابقه معتبره کجا گفتیم؟ اگر شک که در بقا حالت سابقه، حالت سابقه معتبره نباشه، چون شک در مقتضی باشه، کجا مجرد براعت هست؟ حکم
نجاست هم نمی
کنن. حالا اگر کسی ظاهر رو حجت بدونه، ظاهر یک دلیل خاص نداره، و مرحوم امام حاکم به نجاسته در همچی جایی، اصل طهارت رو جاری نمید، اما ادهی اصل طهارت رو جاری نمید. اما المقدمت و ثانیه فقط نام شفیها شیخون الاخون فی الکفایه به وجهین نذکرهما و نذکر الجواب عنهما. ایشون دو مناقشه مرحوم اخون رو وارد نمیدونه نسبت به مقدمه ثانیه، اما مناقشه اول مرحوم آخوند ببینید به این بیانی که عرض کنیم خوب توجه کنید، میخوایم جوری عرض کنیم که اشکال مرحوم مظفر که حالا جلسه بعد میرسیم بر مرحوم آخوند وارد نباشه و اشکال مرحوم آخوند بر مقدمه ثانی وارد باشه. اشکال ایشون اینه، وقتی سیره اوغلا کشف میکنه از امضا اشاره که یک نواخت عمل بشه که بتونیم بهش بگیم سیرت العقلا. مرحوم آخوند فرمایشش اینه، فرمود اون چه که در بین عرف هست که اگر یقین سابق دارم تا یقین به خلاف حالت سابقه پیدا نکردند آثار یقین سابق رو بار میکنند، این جهات مختلف داره. یقین داشتم به حدوث، الانم یقین دارم به بقا. یه روز دیشب که مغازش رو بست یقین داشت مغازش بود، الانم یقین داره که هست پامشه میدادم مغازش، اصلا شک نیست. گاهی اینجوره، گاهی یقین داشته به حدوث، الان یقینش متزلزل شده اما دلدادگیش امیدواریش میکشونه اونو به سمت اون کار و بازم ترتیب آثار یقین میده. نمیخواد قبول کنه بچهش مرده، تا نبینه جنازه بچهشو آثار یقین بار میکنه. علت این که در ظرف زوال یقین آثار یقین بار میکنه رجا امید دلبستگی است که داره به اون متیقن سابق. گاهی اینجوره، گاهی ترسه. پارسال از این جاده رفت، راهزن جلوشو گرفت، امسال نمیدونه اون راهزنه هست یا نه، نمیره چون میترسه، احتیاط میکنه. خیلی دقت بکنید چی میخواد بگه مرحوم آخوند. میخواد بگه یک کار نیست، ده کاره. یک عده احتیاط میکنن، یک عده دلبستگی دارن، یک عده یقین دارن. این سیره عقلا نشده، این ده تا کاره، صورتش یکیه، باطنش متفاوته. به این بیان عرض میکنیم اشکال مرحوم آخوند خیلی قوی میشه و ممکنم است بگیم این اشکال بر مقدمه اول اساسا نه بر دوم. عقلا بناشون بر این است که وقتی یقین دارن در ظرف زوال یقین آثار یقین بار میکنن. این فقط یک لفظ واحده، داخل حقیقتش که برید چندین حقیقته. یک بخش اسمش احتیاطه، یک بخش اسمش رجاعه دلدادگیه، یک بخش اسمش اطمینانه، مغازه‌شو بسته فردا باز پا میشه میره مطمئن نگه. نمیگیم دلبستگی، نمیگیم ترس، احتیاط، میگیم اطمینان و ها کذا. توجه دارید افعال، این قسمت رو خوب دقت کنید، افعال به تعدد اقراض متعدد میشه. نگاه میکنی به اجنبیه، این گاهی به داعی معالجه، اسم این نگاه علاج میشه، حلاله، جایزه. یه وقت نگاه میکنی به قصد خیانت، اسم این نگاه خیانته، حرام میشه. اقراض اعمال رو متفاوت میکنه، اینا دو عمله. دیگه میگه الاعمال بالنیات، این اصلا جوهره فرق میکنه. دو طبیعت میشه، صورت های یکی، یکی ترتیب آثار حالت سابقه میده، چون دلبستگی داره، امید داره، نمیخواد دست برداره، سخت بشه. یا ترتیب آثار سابقه می اون میشه مصداق رجا. یا میترسه ترتیب آثار حالا سابقه میده، این میشه مصداق خوف، احتیاط. از این راه نمیره انسان چون میترسه. یا اطمینان داره، میتونیم بگیم یقین عرفی داره و بقا لذا ترتیب آثاره حالا سابقه میده. اینا میشه مختلف. سیره عقلا بر این است که وقتی یقین به خود دوست داری همیشه ترتیب آثار یقین بدی، وقتی یقین به خلاف پیدا کنی. این الان نحو واحد نیست. لذا فرمایش مرحوم آخوند اینه، میگه ما اگر احراز کردیم که همه عرف یک نواست، یقین سابق را مثل یک مترسکی تابلوی بهش نگاه میکنن، هر کجا او بود آثار یقین بار میکنن، اگر اینجوری شد میشه عمل واحدی مال همه عقلا. ولی اینجوری نیست. میتونید بگین این بر میگرده به مناقشه در مقدمه اول، همونجا که این فرد از این جاده نمیره چون میترسه، دیگران کار او رو تقبیح میکنن، مورد بقای دیگران نیست. همونجا که این فرد استصحاب حیات بچهش میکنه، حاضر نیست آثار مرگ بار کنه، اطرافیان به او میخندن، یعنی زیاده روی میکنه، کار او رو اغلایی نمیبینن. این نشون میده که یک کار نیست، چندین کاره، طبایع مختلفه. ترتیب حرف ترتیب آثار یقین دادن در ظرف لاحق معناش نیست که همه یک نواختن. گاهی یکی ترتیب آثار یقین دادن در ظرف لاحق، دیگران رو میگن تو کار بیجای میکنی، فرداش همین آدم خودش ترتیب آثار میده، دیگری بهش میگه تو بیجا میکنی، چون دیروز پای بچه خودش در میان بود، امروز پای بچه دیگر در. این اشکال مرمو آخونده و یه اشکال واردیه. مرمو زفر اصلا میخواد جواب بده، میگه شما چیکار دارید؟ اقراض بنا گذاری بر بقای متیقن سابق چیه؟ بالاخره همه بنا میگذارن دیگه. حالا یکی به خاطر ترسه، یکی به خاطر دلدادگیه، به اینا چیکار دارید؟ اشکال بر مرمو زفر اینه که اینا ماهیت عمل رو متعدد میکنه. این کاری که زید میکنه، استصحاب حیات بچهشو میکنه، دیگران به اون میخندن، پس این کار اغلایی نیست. اون کسی که پارسال را راهزن راه جلوشو گرفته، امسال دیگه از اون جاده نمیره، دیگران به اون میگن ترسو، کار او رو امضا نمیکنن، اغلایی نیست. این فرمایش آخونده کی گفته بنا اغلا بر ترتیب آثار حالت سابقه تا وقتی یقین به خلاف پیدا بشه؟ مورد به مورد نگاه کنید ببینید آیا این مورد از منظر همه همین جوره، یا از منظر این فرد این جوریه، دیگری اینو تقویح میکنه، باز فردا این اونو تقویح میکنه. البته این برمیگرده مناقشه در مقدمه اول ان شاء الله.